سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امریکا میگوید که دو مورد از تحریم‌هایش بر افغانستان را برطرف کرده تا روند انتقال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تسهیل شود. موانع در برابر داد و ستد تجارتی در افغانستان چیست؟
فرزان ما در یک بانک میوان بانک شرکت داریم، میره باید به ایجیر انتقال بکن، دینامیم باید انتقال شو. بعضی وقت بعضی بانکای خصوصی پول نداره و سالنگاری میکنه که این برای تجارت بسیار یک مشکلی را ایجاد کرده.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از طالبان.
The Taliban's response to those protests as first
پاسخ طالبان به این اعتراض ها خشونت‌آمیز بود. معترضان و روزنامه‌نگاران را لاتکوب کردند و سپس اعتراض های را منع کردند که به اجازه وزارت عدلیه را اندازی می شد. این نقض دیگر حقوق بشر است.
با کاپیتان تیم ملی هندبال دختران افغانستان گفتگو کرده ایم.
آخرین سمسترم بود که بتانم دیگری خود در سپورت ایژوکیشن بگیرم، ولی با تاسف دیگه نمیتانم درس بخوانم، دیگه نمیتانم نمایندگی کنم از کشورم در مسابقات ملی و بین المللی.
مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم و بحث داریم در مورد این که
منظور از حکومت فراگیر یا حکومت همشمول چیست؟
نو به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. ابتدا خبرهای مهم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان اقدامات نیمه دوم دهه 90 میلادی را بار دیگر انجام میدهند. روسیه گفته که عملکرد طالبان در افغانستان را از نزدیک نظارت می کند و صدر اعظم پاکستان می گوید که در مورد به رسمیت شناختن طالبان در مشوره با کشورهای همسایه تصمیم می گیرد. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که طالبان اقدامات نیمه دوم دهه 90 میلادی را بار دیگر انجام میدهند. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
حقوقدانان افغان، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی و استرا محکمه سالها کار کردند تا قوانین و پروسیجرهای جزایی را بسازند، کسری و مؤثر باشند و همچنان منحکس کننده تعهدات افغانستان به قوانین بین المللی حقوق بشر باشند. با این اظهارات به نظر می رسد که طالبان این همه قوانین را یک شبه دور انداخته و آن را با بدرفتاری های جاگزین می کنند که از 1996 تا 2001 انجام می دادند.
به تازگی ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان، گفته که مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام افراد از سر گرفته خواهد شد. روسیه میگوید که مانند سایر کشورهای جهان مناسب میداند که عملکرد طالبان در افغانستان را از نزدیک نظارت کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این سخن را در پاسخ به سوال رسانه‌ها ابراز کرد که آیا روسیه قصد دارد از نماینده حکومت طالبان برای دیدار از آن کشور دعوت کند؟ و افزود که روسیه مثل اکثر کشورها این را مناسب می‌داند که دیده شود طالبان در افغانستان چه می‌کنند، تشکیل حکومت آنها چگونه است و تعهداتشان را چگونه عملی خواهند کرد. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. آنسو عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که در باره برسمیت شناختن طالبان در مشوره با کشورهای همسایه تصمیم میگیرد. او در گفتگو با مجله نیوزویک همچنان افزوده که گروه طالبان در بخش صلح شریک بالقوه ایالات متحده و پاکستان بوده میتواند. عمران خان از موقف سخت گیرانه رئیس جمهور جو بایدن در برابر طالبان هم به نحو انتقاد کرده و آن را غیر ضروری دانسته. شبکه روزنامه‌نگاران زن در هند به خاطر همبستگی با روزنامه‌نگاران زن و دیگر غیر نظامیان گیرمانده به ویژه زنان در افغانستان و حمایت مالی از آنان روند گردآوری کمک مالی را آغاز کرده. به گفته این شبکه از آغاز این برنامه در 9 سپتامبر به این سو حدود $50,000 گردآوری شده. شبکه معروف به زنان در رسانه ها امیدوار است که پول بیشتر جمع آوری شود تا هزینه ویزا، تکت طیاره و دیگر نیازمندی های مالی آنان تامین شود. شماری از ترجمانان افغان که با نیروهای ترک در افغانستان کار کردند میگویند که ترکیه آنان را از افغانستان منتقل کند. یکی از آنان که به خاطر نگرانی امنیتی نخواست نامش افشا شود دیروز بر رادیو آزادی گفت که شمار این ترجمانان به 120 تن می رسد.
4 ماه به ایسو همراه نیروهای ترکیه ما در مذاکره بودیم تا بعد آخرین لحظات هم بر ما وعده دادن که شما را ما از افغانستان خارج میکنیم، اما در لحظات آخر خودشان جمع کردن رفتن و ما هم به روی میدان موندیم سرگردان.
و شرکت Airbnb تصمیم دارد که به حدود 20,000 پناهجوی دیگر افغان در ایالات متحده به گونه رایگان و موقت خانه و آپارتمان بدهد. این شرکت که مرکزش در سان فرانسیسکو است پیش از این هم به نزدیک 20,000 پناهجوی افغان به طور رایگان محل بود و باش فراهم کرده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست هزاران افغان به ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر فرار کردند. ایالات متحده گفته که 2 مورد از تحریم‌هایش بر افغانستان را برطرف کرده تا روند ارسال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تحت کنترل طالبان تسهیل شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در خبرنامه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که بر اساس این اقدام حکومت این کشور، گروه‌های امدادرسان و سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌یابند تا در روند کمک رسانی بشری به افغانستان و دیگر فعالیت‌های دخیل شوند که از نیازمندی‌های اساسی بشری در این کشور حمایت می‌کند. اندریا گاسکی رئیس اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته است که این وزارت با نهادهای مالی، سازمان‌های جهانی و سازمان‌های غیرحکومتی کار می‌کند تا جریان انتقال منابع مهم به مردم نیازمند مانند محصولات زراعتی، ادویه و دیگر مواد اساسی تسهیل شود. گاسکی افزوده که هرچند واشنگتن به حفظ و اجرایی کردن تحریم‌ها بر طالبان، شبکه حقانی و دیگر سازمان‌های تحریم شده ادامه خواهد داد. پس از آن که طالبان در نیمه ماه آگست کنترل افغانستان را در دست گرفتند، کمک‌های خارجی به این کشور قطع شد. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی فزاینده روبروست. نرخ مواد غذایی و سوخت به گونه چشمگیر افزایش یافته و پول نقد هم کم شده. بعد دنبال افتادن کابل به دست طالبان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌هایشان در افغانستان را به حالت تعلیق آوردند. واشنگتن نیز بخش اعظم ذخایر پول افغانستان به ارزش $9 میلیارد را منجمد کرده. در حال حاضر فعالیت بسیاری از بانک‌ها در افغانستان متوقف است و شماری از بانک‌ها هم به نیازمندی‌های مالی مشتریان از جمله تاجران و سرمایه‌گذاران به گونه لازم رسیدگی کردن نمی‌توانند. از خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پرسیده‌ایم که آنان از این وضعیت چقدر متاثر شدند.
اول خو هیچ برای تاجر پول دادن نمی‌شدن، همین $200 بودن.
علی 5000 تقریبا 25000 ماهانه میتانه کی یک شرکت بگیره دا هفته 5000 کی بری تاجر بسیار کم هستن و ما تجارت با 25000 یا 20000 دلار کده نمیتانیم. تاجرای هستن کی در یک هفته در یک ماه 2 میلیون 5 میلیون دلار انتقال میته، خصوصا تاجرای بزرگ ما، خصوصا مواد خوراکا و مواد سوختی و اینمی مواد خام فابریکات. بنانی کفایت نمیکنن اینمی سیستم که فعلا هستن، یکی و دو میتر هستن که ترانسفر از یک بانک به دیگه بانک یا اجازه داده باید بانک ها نمی کنند. برزن ما در یک بانکی میوان بانک ترسه داریم، این را باید به ایجیر انتقال بکن. این همین باید انتقال شد و بعضی وقت بعضی بانک های خصوصی پول نداره و سالنگاری میکنه که این برای تجارت بسیار یک مشکلی را ایجاد کردن.
خب یا چقدر دیگه اضافه میخواین همی تاجر ها؟ شما صحبت کردین امروشان؟
بله، با تاجر با تاجر فرق هستن. یک تاجر میتونن که در ما یک کانتینر شمین به یک کانتینر قیمت خود روان کنن. یک تاجر هستن که میخواین که پردن ماهانه 20 کانتینر میخواین و با 20 کانتینر پیسه خود روان کنن. ما خود پیسه نقده نمیخواین، ما خود پیسه ترانسفر میخواین. یکی دوم پیسه که در افغانستان پردن ما برای خود میخواین، دلار میخواین، او مصرف فابریکای ما هستن، ما شما مورین ما هستن. ی باید هر چه که مصرفی ما هستن ما مدرک شباید داشته باشیم و بانک باید مخالفت نکنه، باید بر ما بتن نصف سابق وان.
کدام اوسط تعیین شده که چقدر اینا پیسه تقاضا دارن؟
تجارت خود بر شما معلوم هستم که یک قدم تجارت میکنه ایجنسی داره، جنس خریداری میکنه، او خو ماهانه منظور است یک قدم با 25 کانتینر ضرورت داره، یک قدم با یک کانتینر ضرورت داره. یکی و دوم، گرچه ما با افغانستان بانکی مسائل شدید کردیم و با امارات فعلا یک حق بسیار با صلاحیتی تحت ریاست حمیدی صاحب معاون دوم شورای وزیران انتخاب کرده، وزیر تجارت است، وزیر مالیه هستن، وزیر اقتصاد است و وزیر که در افغانستان بانک رئیس هستن. اولین جلسه شان دین روز در معرفی وزیر تجارت شدن و وام تصمیم داره، علاقه داره که ما این مشکل حل میکنیم.
که اگر اینمی پول نتن یا بلند نبرن چی میشه؟
تجارت استاد میشه، وضعیت خوب نیستن و هم میفهمه. خود رهبری امارت هم این مشکل درک کرده و ما مجبور مکلف هستیم. بعضی بانکایی که به دنیا ارتباط داره، خصوصا چیزی کم 2 میلیارد دلار به پول سکتور خصوصی است، از دولت نیستن، نه کمکای دلیلی هست، نه از دولت هست، نه چیز هست. خوب ملکت شخصی تجار هستن، مقصد دنیا هم باید همین ملکت شخصی تجار خود باید بند نکنن. خوب برای مردم افغانستان هستن.
خانجان علی کوزای، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت، اما حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله درباره اویغورهای افغان ابراز نگرانی کرده است. روزنامه در این مقاله حکایتی از یک اویغور افغان به نام مستعار ابراهیم را نشر کرده که میگوید خانواده اش 50 سال قبل به افغانستان فرار کرده، زمانی که چین زندگی را بر مسلمانان در آنجا تنگ کرده بود. ابراهیم در افغانستان تولد و بزرگ شده است. روزنامه نیویورک تایمز از قول او می نویسد که می گوید او و خانواده اش اکنون نگران اینند که طالبان آنها را به برگشت دوباره به چین مجبور نسازند. به نوشته نویسنده مقاله نیویورک تایمز، از سالهاست که مقامهای چینی از رهبران افغان خواسته که جنگجویان اویغور تبار را که در افغانستان پناهندهاند بیرون بکشند. مقام های چینی میگویند این جنگجویان اعضای گروه جدایی طلب نهضت اسلامی ترکستان شرقی هستند که به گفته پیکینگ از سال 1990 میلادی به این سو در یک سلسله حملات دهشت افغانی در چین دست داشتند. در مقاله آمده که چین از سال 2007 میلادی به این سو نزدیک به 1 میلیون اویغور را در کمپ ها توقیف کرده و تعداد هم که بیرون از این کمپ ها هن زیر نظارت جدی قرار دارند. چین میگوید این کمپ ها برای اینکه اویغورها را از افراطی‌گرایی برگرداند و آموزش دهد خیلی ضروری است. نشریه دیپلمات در باره موانع در برابر کمک های بشر دوستانه به افغانستان مقاله را منتشر کرده است. عنوان مقاله این است: آیا جهان به افغانستان کمک رسانده می تواند؟ نشریه دیپلمات در این مقاله می نویسد کارکنان امداد رسانی بشری بی صبرانه می خواهند که به افغانستان کمک شود، اما گزینه ها در برابر آنها محدودند. به ویژه می خواهند که جلو تقویت طالبان را بگیرند. در ضمن اداره های مختلف سازمان ملل متحد خواهان فوری کمک های بشری به افغانستانند. رئیس سازمان صحی جهان WHO هشدار داده که اگر در بخش صحت عامه در افغانستان کمک نشود، سیستم صحی در این کشور سقوط می کند. روزنامه لاس آنجلس تایم مقاله طولانی را درباره تغییرات پس از حاکمیت طالبان بر شهر کابل نشر کرده است. در این مقاله آمده هر آنچه تغییراتی که در دو دهه گذشته در رابطه با ملت سازی امریکا در افغانستان در شهر کابل به میان آمده بود، با تصرف طالبان بر این شهر همه از بین رفتند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در این مقاله می نویسد: اما یا آنها با عمان سرعت از بین رفتن، مانند سرعت خروج نیروهای خارجی از افغانستان و از همپاشی حکومت با حمایت واشنگتن. نویسنده مقاله لاس آنجلس تایمز می گوید همزمان با آن این سوال مطرح می شود که آیا ایالات متحده در 20 سال گذشته کدام چیز در افغانستان ساخته که برای همیشه باقی بماند؟
حالا می پردازیم به انتقاد هیدربار، هماهنگ کننده بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از طالبان. خانم بار در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که هیچ دلیل برای خوشبین بودن در مورد عملکرد طالبان وجود ندارد. او می افزاید که طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی نیز گفته بودند که دختران و زنان به مکتب و سرکار خواهند رفت. با گفته خانم بار سالها گذشت اما چنین نشد. این در حالی است که طالبان گفتند که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch درباره عملکرد طالبان در برابر زنان ابراز نگرانی کرده است. این دربار مسئول بخش زنان در این سازمان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان بیشتر سیاست‌های حاکمیت قبلیشان در سال‌های 1996 تا 2001 میلادی را در افغانستان در پیش گرفته تا یک بار دیگر حقوق زنان محدود شود. او در این مورد بیشتر چنین گفت:
Well, it's worth remembering that from 1996 to 2000.
خب مهم است به یاد بیاوریم که از 1996 تا 2001 طالبان نگفتند که دختران هرگز آموزش دیده نمی توانند، زنان هرگز کار کرده نمی توانند. آنچه را گفته بودند این بود که وضعیت امنیتی فعلا خوب نیست و بنابراین باید منتظر بمانند. یقیناً که در آن سال قدرت را در دست داشتند. لحظه بهتر شدن امنیت و دادن حقوق بیشتر به زنان هرگز فرا نرسید.
شنبه گذشته مکاتب پسران بالاتر از صنوف 6 افتتاح شد، ولی مکاتب دختران تا هنوز بستند. طالبان میگویند مخالف آموزش دختران نیستند. به زودی اجازه میدهند که دختران بالاتر از صنوف 6 به مکتب بروند. طالبان همچنان حق اشتراک در حکومت و کابینه را هم به زنان تعهد کردند. اما ای دربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر به این وعده های طالبان چندان خوشبین نیست. او میگوید با آنکه امیدوار است که طالبان به حرفهایشان صادقانه پایبند باقی بمانند، اما باور ندارد که طالبان تصمیمشان را تغییر دهند. طالبان دیروز جمعه بالن تند شایعات را رد کردند که گویا مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف 6 گشایش می‌یابد. در یک اعلامیه وزارت معارف آمده که روی یک طرح برای افتتاح مکاتب دختران کار ادامه دارد و نتایج آن بعداً با مردم شریک ساخته می شود. دختران و زنان افغان با راه اندازی مظاهرات در برخی شهرهای افغانستان خواهان حقوقشان شدند و اما به سرکوب طالبان روبرو گردیدند.
خانم بار اعتراض های زنان را شجاعت آنها توصیف کرده، سرکوب زنان و دختران توسط طالبان را نقض حقوق بشر خواند.
طور
که می دانید پاسخ طالبان به این اعتراض ها خشونت آمیز بود. معترضان و روزنامه نگاران را لت و کوب کردند و سپس اعتراض های را منع کردند که به اجازه وزارت عدلیه را اندازی می شد. این نقض دیگر حقوق بشر است. زنان و هر کس دیگر حق حرف زدن، اعتراض مسالمت آمیز و آگاه کردن از نظریاتشان را دارند.
او افزود در مورد رفتن دختران به پوانتون ها محدودیت های جدید وضع شده و بسیاری زنان از کارهایشان برطرف شدند. محبوبه سراج یک فعال دیگر حقوق زن در افغانستان است. او میگوید اگر طالبان میخواهند به سقوط اقتصادی روبرو شوند و از انزوای دیپلماتیک رهایی یابند، باید به خواست های زنان پاسخ مثبت دهند. خانم سراج 73 سال عمر دارد. او پس از سقوط کابل به دست طالبان از کشور بیرون نرفت. او میگوید اگر طالبان در برابر جامعه بین المللی بیستند، ممکن همه کمک ها به افغانستان متوقف شوند که این بر رنج و عذاب مردم می افزاید. بر اساس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تا تابستان سال آینده 97% مردم در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و سیستم صحت عامه و آموزش به سقوط روبرو خواهد شد، زیرا 85% بودجه سالانه افغانستان به کمک های بین المللی وابسته است.
در این حال همیرا بارگزای کاپیتان تیم ملی هندبال دختران افغانستان میگوید که از شرکت در مسابقات آسیایی جاری هندبال دختران در اردن محروم شدند. همکارم در آغاز گفتگوی با خانم بارگزای از او پرسیده که چه حس دارد؟
ما با تأسف بدبختانه نتونستیم به این مسابقات شرکت کنیم. یکی از بزرگترین آرزوهای ما بود که ما بتونیم در مسابقات آسیایی شرکت کنیم. بعد از او این مسابقات است که یک قدم میمانه به مسابقات جهانی که میتونه تیمایی که به فاینال میرن به مسابقات جهانی را پیدا کنن. ولی با تأسف ما خیلی زحمت کشیده بودیم، خیلی آرزوی ما بود که ما در این مسابقات شرکت کنیم، ولی بدبختانه نتونستیم شرکت کنیم که خیلی دردآور است. و از روزی که مسابقات شروع شده فکر کنین، از روزی که در قرعه کشی نام افغانستان حذف شده، هر روزی که من مسابقات میبینم یعنی واقعا به من درد میده.
به نظر شما در شرایط کنونی که همه خانه نشین شدن دختران ورزشکار، همچنان از تیم شما، آینده ورزش دختران با چه سرنوشت روبروست؟
خب نه تنها آینده ورزش، بلکه آینده تمام بانوان در هر عرصه معلوم دار است که دیگر نمیتونن. کسایی که مثلا درس میخواندن، مثلا ما خودم فکر کنیم، ما شخصا آخرین سمسترم بود که بتونم دیگری خود در سپورت ایژوکیشن بگیرم، ولی با تاسف دیگر نمیتونم درس بخوانم، دیگر نمیتونم نمایندگی کنم از کشورم در مسابقات ملی و بین المللی، و این خودش خیلی دردآور است. با تاسف دیگر همگی دیگر خونه زی هستن.
فکر میکنین اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشه، شرایط کنونی، روز دوباره شما ورزش کنید و دوباره به میدان هندبال باز بگردین؟
خب با تاسف فکر نکنم، چون ما 20 سال گذشته اتفاق افتاده بود افغانستان که ما اون وقت نبودیم، و شاید اگر بوده باشیم ما شاید یک سال و دو سال ما بوده باشه. و با تاسف وقت یک بدبختی بود که هیچ بانو نتانست به افتخارات خود و درس خود اینا ادامه بده، ولی بازم ما خوشبین هستیم، آرزو داریم. در ورزش فکر نکنم اجازه بدن که ورزش کنه بانوها، ولی امیدوار هستیم چون که خانم ها همیشه جان فدایی بودن. ولی بازم فکر کنیم شخصا اگه اینا مثلا ما اگر ورزش بگوین ورزش نکنیم، شاید ما ورزش نکنیم، در صورتی که هیچ مادر دیگه اولاد خود از دست نده، هیچ پدر هیچ اولاد خود از دست نده، و هیچ طفل منتظر پدرش نباشه که از دروازه میایه ولی با تاسف نبیایه و وفات کرده باشه.
منحیث یک خانم که شما در سه ورزش فعالیت میکنین، تقاضای شما از حکومت طالبان چی است؟
خودشان ببینن که در 20 سال افغانستان واقعا رنگ خود گرفته بود. افغانستان فکر کنین از فقط از ورزش ما تانسته بودیم که مدالای طلا در بین جهان داشته باشیم، که خودش افتخار بود، نه افتخار به ما، اگه اونا افغانستان افتخار بر از اونام بودن، چون که این مهم نیست که یک بانو آورده بود مدالای یک آقا، ولی که به نام افغانستان آورده بودن این بزرگترین دستاورد بود. و ما از اینا خواهش میکنم لطفاً دیگه بگذارین که افغانستان افغانا زندگی کنن. دیگر نمیخوایم، ما واقعا خسته شدیم از جنگ، واقعا خسته شدیم هر روزی که خون برادر خود ببینیم، و بگذارین حداقل ما زندگی کنیم. با تاسف گفتم آرزوهای ما از ما گرفته شده، ولی آرزو دارم، امیدوار هستم که ما بتونیم یا از اینجا بریم و یک جای همین آرزوهای بارزوهای خود برسیم و دوباره پس به وطن خود که درست میشه برگردیم و بتونیم افتخارات بیشتر به افغانستان کسب کنیم.
همیرا بارگزای کاپیتان تیم ملی هندبال دختران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس سازمان صحی جهان به تازگی هشدار داده است که سیستم صحی افغانستان در حال بحران هست و در حال سقوط. بیایید بیشتر در این مورد از کسانی بشنویم که با مشکلات عدم دسترسی به خدمات صحی روبرو اند.
ایم ولادت پس خانه میدین؟ خیلی سخت، زیاد سخته دیگه. به وقتی که شفاخانه باشد که خیلی آسانه.
این روزها نبود دارو و دکتر دغدغه اصلی بسیاری ها مثل شاگول 23 ساله در ولایت دایکندی است که نیاز مبرم به خدمات اولیه صحی دارند. شاگول مادر یک نوزاد دختری در روزه در ولسوالی شهرستانی ولایت دایکندی است. او میگوید در روز پیش برای ولادت اولین فرزندش با پیمودن فاصله 6 ساعت را به شفاخانه مرکز این ولسوالی رفت. اما در آنجا نه دکتری بود و نه داروی تا دردش را درمان کند، حتی در بدل پول.
خودی من به خاطر ولادت رفته بودم، من دیگه دوا دوام هم که نداشت، این جرای من خیلی دوره دیگه، گفت ما یه چی نداره، یالی نه دوا داره نه کس، یالی مریض گرفته میتونی، به خاطر ما اینجی نه معاش داره نه دیگه، ما یه نمیتونی گرفته اونجی نه دوام هایی نداره که آدم بوره.
شاگل میگوید حالا دخترش مریض است و او هیچ راهی برای درمان دخترش ندارد جز این که در خانه بماند و نظارگری بیتابی نوزادی در روزه اش باشد. کارمندان شفاخانه ولایت دایکندی نیز میگویند که دارو در همه شفاخانه های این ولایت تمام شده و آنها جز این که وظیفه خود را ترک کنند راهی ندارند. یکی از آنها که خواست در گزارش نامی از او برده نشود به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه شده معاش دریافت نکرده و در حال حاضر حتی نانی برای خوردن و آبی برای نوشیدن ندارند.
فعلا وضعیت شفاخانه دایکندی واقعا فاجعه بار است و ما هیچ گونه سوخت، مواد سوخت، غذا و مواد غذایی نداریم. عرضه خدمات در دایکندی واقعا نگران کننده است. هیچ شفاخانه هایی که در روش 600 نفر مراجعین داشت فعلا مردم ها نمیتونه بیاد. هیچ مریضی که وضعیتش خراب شود به خانه خود جان خود عدیس میتونه، نمیتونه در شفاخانه برسه.
کسی که مسئول رسیدگی به این مشکلات مردم است هم میگوید امکانات در دست ندارد. قاسم امتیازی رئیس اداره صحت طالبان در دایکندی. او برای ارائه خدمات صحی به مردم این ولایت خواستار کمک‌های جامعه جهانی شده است.
مشکل ان شاء الله تدابیر می‌دارم که ما در همراه کلانا که وزیر صحت امام محترم است یا دیگر مؤسسات است با همراه از این مجالس کردیم یا مثل دبلیو یا دیگر ورما وعده داده که انشالله کلینیکاش را باز میشه. و پلان است، اما تا نمیگویم که در این روز یا 2 روز میشه و پلان جریان داره. انشالله کار امید ای است که در بهبود است.
این تنها بخش صحت دایکندی نیست که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکند، بلکه سیستم صحت در سراسر افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارد. روز 5 شنبه تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان از بحران صحی در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس سازمان صحی جهان همچنان از پیامدهای ناگوار فروریزی سیستم صحی افغانستان از جمله از بین رفتن شمار زیادی از بیماران در این کشور سخن گفته است.
در 20 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در بخش کاهش مرگ و میر زنان و کودکان، محو پولیو و دیگر موارد در افغانستان صورت گرفته. این دستاوردها اکنون با تهدید جدی روبرواند و سیستم صحی این کشور در حال فروپاشی است. بدون کمک های عاجل افغانستان با فاجعه قریب الوقوع بشری روبرو می شود. کارمندان صحی این کشور را ترک می کنند و فرار مغزها پیامدهای ناگواری در سالهای آینده خواهد داشت.
با گفته سازمان ملل متحد 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل صحی نیاز دارند. سازمان صحی جهان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تا هنوز 170 تن مواد طبی به این کشور کمک شده و برای ادامه این کمک‌ها 38 میلیون دلار دیگر نیاز است. در همین حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای جلوگیری از سقوط سیستم صحی افغانستان 45 میلیون دلار را از بودجه مرکزی صندوق کمک‌های اضطراری به این کشور کمک می‌کند. حالا چشم امید میلیون‌ها افغان مثل شاگل حداقل برای زنده ماندن و تأمین نیازهای اساسی زندگی به این کمک ها دوخته شده است.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید که طالبان اقدامات نیمه دوم دهه 90 میلادی را بار دیگر انجام میدهند. این پس از آن است که ملا نورالدین ترابی وزیر عدلیه پیشین رژیم طالبان گفته که مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام افراد از سر گرفته خواهد شد. روسیه گفته مانند سایر کشورهای جهان مناسب می داند که عملکرد طالبان در افغانستان را از نزدیک نظارت کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که گروه طالبان در بخش صلح شریک بالقوه ایالات متحده و پاکستان بوده می تواند. شبکه روزنامه نگاران زن هند به خاطر همبستگی با روزنامه‌نگاران زن در افغانستان و حمایت مالی از آنان روند گردآوری کمک مالی را آغاز کرده. تشکر از همراهی شما. حالا این برنامه را برایتان داریم.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما آن روز منظور از حکومت فراگیر یا حکومت همشمول چیست؟ عنوان برنامه بود البته. و مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد معقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، پروفسور دکتر فرید یونس نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، و آقای صدیق منصور مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان بودند. البته قابل یادآوری است که این برنامه تکرار می شود. لطفاً تلفن نکنید. محترم آقای محمد معقق مشاور اسبق ریاست جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در این روزا روی مسئله حکومت فراگیر بسیار زیاد صحبت میشه. از نقطه نظر شما منعیس یک رهبر حزب سیاسی سپ یک حکومت فراگیر که فعلا حکومت طالبا اعلان کرده، اینا تا چه فراگیر است؟ قناعت شما حاصل شد یا نیست؟ بفرمایید.
البته حکومت فراگیر یک ایده هست که و از طرف یک جمع خاص یا طرف کسایی که با طالبا در تضاد و مخاصمت هستند نیست، بلکه خواست همه مردم افغانستان است و خواست جامعه جهانی است. من شنیدم که 4 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم همین موضوع حکومت فراگیر مطرح کردن برای طالبان و کشورهای همسایه ما هم بلا استثناء از چین تا پاکستان تا ایران تا کشورهای آسیای میانه و همه از اینا حکومت فراگیر مطرح کردن و یه شب قرار دادن تا طالبان حکومت فراگیر رو همه شمول ایجاد نکنه قابل تعامل با اونا نیستن. و این حکومت رو که طالبان اعلام کرده که نه تنها اینا فراگیری تمام اقوام نیستن بلکه در بین هم خود قوم پشتون هم تنها همون قشر که طالب بودن اونا هستن، دیگه اکثرشان در جامعه برادرای پشتون ما هم در ازی حضور ندارن، صرف یک تیم خاص و یک حلقه خاص است که نمیتونیم نام حکومت فراگیر سر ازی بمانیم هیچی که یک حکومت اما نیمه فراگیر هم وجود نداره.
محترم آقای صدیق منصور مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان، فعلا در قدم اول امی حکومت فراگیر که در نظر است چگونه هست؟ این حکومت که طالبا فعلا اعلان کردن تا چه حد اینا فراگیر هست نیست؟ آقای منصور
مهربانی، ما فکر میکنم که حکومت فعلی که اعلان شد بر اساس وعده هایی که تحریک طالبا یا امارت اسلامی طالبا داده بودند به مردم افغانستان و جهانیان هم منتظر از او بودند تا بر اساس او دیپلماسی بین المللی با افغانستان تنظیم شود، روابط تنظیم شود، او رقم نبود. ما روزهای پیش یک بحثی در تلویزیون بی بی سی را می دیدم که اونا لفظ ملا شمول استعمال کردن به حکومت. ما فکر میکنم که حکومت نه تنها باید به یک گروه، به یک چند، به یک قوم، به یک دین و مذهب و ارگان خاصی تعلق داشته باشه. قسمی که ما از ملت صحبت میکنیم، قسمی که ما از جغرافی با رنگارنگی های متنوع صحبت میکنیم، قسمی که ما از مرز و بوم کشور با قله های بسیار بلند و پستی و دشت های هموار صحبت میکنیم، به می شکل باید حکومت هایی که او باید خود حاکم و یا آمر و رهبر مطلق الاینان ندانند بلکه خادم مردم خود بدانند. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که سید القوم خادمهم، مشر یا بزرگ قوم یا ملت خادم ایشان است. به امارت اسلامی توصیه شرعی هم همیست، توصیه الهی هم همیست که خداوند جلاله ثناؤه می فرماید حکم الهی است، امر الهی است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، بیشک خداوند به شما امر میکنه که امانات به اهلش بسپارین. زمام امور، زمامداری امور ملل و امت از امانات بزرگ جهانی و امانات الهی است که باید به اهل سپرده شد و اهل ایران نمیگه که ما در یک مسلک خاص همه ما تخصص داشته باشیم و مسلک های دیگر هم بتانیم پیش ببریم. کسی که دکتر انتقال قلب باشه و بیشترین و بزرگترین تعلیمات صحی را داشته باشه، نمیشه او را ما به خاطر تعمیر شهرها و تعمیرات بگماریم و فکر بکنیم که بهترین بلدنگ های را جور خواهد کرد در شهر و در کشور ما، بلکه او یک کسی دیگه که اهل او فن و مسلک و تخصص و تجربه خاصی در او مسلک داشته باشم. در یه آخر دیدیم که اکثر از بزرگایی که در کابینه امارت اسلامی تعیین شدن، از رئیس الوزرا تا معاونینشان و تا وزرای کابینه و والیا و حتی معینایشان، اکثریت مطلقشان علمای بزرگوار است که ما به شخصیت، به تخصص دینی و علمی و ظرفیتایشان احترام داریم. شیوخ حدیث هستند، شیوخ القرآن و استادای اساتذه قرآن عظیم الشان و تفسیر هستند. او به جای خودش مگر اله العالمین فرمانی که به امینا داده و از مکه به سواد علوم اسلامی کرده بیشتر اینا می فهمن، بهتر به احادیث اینا می فهمن و خوشبختانه ما دیشب هم صحبتای یکی از شیوخ حدیثه که صحبت کردن که 10 سال میشه تدریس حدیث میکنه، بخاری شریف و کتب دیگه بزرگ شایسته تره. اونا هم بسیار اندوهگین بودن و توصیهشان به بزرگان امارت اسلامی امی بود که امی آیت شریفه که ما به شما تلاوت کردم در جای دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه، وقت زمام امور به کسی نااهلش سپرده شوه با شما که انتظار قیامت بکشین. این نااهل بودن این نیست که خدا نخواسته ما میگیم که اینا اهلیت ندارن. اهلیت دارن در حدیث شریف، در تفسیر، در علوم دینی، به وزارت عدلیه، به قضا، به چارنوالی، به وزارت حج و اوقاف، ممکن به تحصیلات عالی و اونایی که اگر دیگری های به اون منصبا داشته باشن درست، ولی در فن زراعت، در مسلک زراعت، در مسلک طب، در مسلک انجینیری و غیره باز نیستن. پیشتر در بحث پشتو یکی از استادای پوانتون
بله منصور صاحب، منصور صاحب
به حیث وزیر مخابرات تعیین کرده بودن دیگه، وقتی که اونجا بود دیگه ما مقایسه نمی کنیم.
خب منصور صاحب اگر کل موضوع را در یک نفس خلاص کنین خونه میشنی ورزی که به نوبت اگر بزنیم دیگه مهمانام داریم دیگه سوال هم میایه، یعنی کلش در یک دفعه خلاص نکنین که واسه آخر چپ میمانی.
ما خود خاموش گرفته بودیم سوال نکدیم دیگه، ما مجبور بودیم
خونی. خب ما به خاطر احترام، به خاطر احترام میخوایم که خود مهمانا باید بفهمن که دیگه در اینجا دیگه مهمانام است سوال هم میایه. نه خب برای که در بحث یک ذره دیالوگ باید باشه، اگر یک نفر تا یک ساعت گپ بزنه ما چطور پروگرام پیش ببریم سب. از او خاطر به ما یکم موقع بدین که ما احترام هم بفز کنیم. خب محقق صاحب محترم منصور صاحب شنیدین، منتها زیادتر سر شخصیت ها نه، سر پرنسیب تشکیل حکومت اگر زیادتر گپ شود. خب میشال مهمان دیگر ما محترم آقای دکتر فرید یونس که خودشان هم عالم دین هستن و هم نویسنده هستن، مفسر هستن، مسائل سیاسی رو در سطح بین‌المللی هم تعقیب میکنن، اونا هم مهمان برنامه ما هستن. استاد یونس خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین، سلامت باشین به شما و مهمانان گرامیتان و شنوندگان ارجمند شما، عرض سلام و ادب دارم.
تشکر استاد. مسئله ایست که منظور از حکومت فراگیر یعنی چی؟ حکومت که فعلا طالبا اعلان کردن تا چه قناعت شما را حاصل کرد؟ یعنی ای به اساس کدام توافق صورت گرفته یا چطور؟ یک کم اگه نظر شما را بگیریم.
حکومت فراگیر در قرن 21 راه حل افغانستان نیست، برای اینکه حکومت فراگیر یا حکومت همشمول از نگاه جامعه شناسی سیاسی اینا میتونن که مثلا یک پنشیری را یا یک ازاره را یا یک شیعه را بیارن در مابین کابینه داخل کنن، اما تمام پالیسی ها و روش های سیاسی کشور ظالمانه باشه و قومگرانه باشه و پالیسی های خود را تطبیق کنن. مثلا از یک مقاله هم نوشته کردم در جاودان چاپ شد، مقصد از حکومت همشمولی باید باشه که ما تمام افغانستان در قرن 21 همه اقوام باید که برابر و برادر باشند، مذهب شیعه و سنی باید که مطلق مساوی شناخته شود، نه ای که ما اشتباهاتی که ایران کرد یا اشتباهاتی که عربستان سعودی میکنه. ما در نظام اسلامی، در جامعه شناسی اسلامی اقلیت و اکثریت نیست، در نظام جامعه شناسی مسلمان و غیر مسلمان است و غیر مسلمان ها هم ما در کتاب دموکراسی اسلامی نوشته کردم اونا حقوق خود در چارچوب شریعت دارن. لذا و ما میخواهیم که زن و مرد از نگاه حقوق مدنی مساوی باشن در افغانستان، هیچ زن بر مرد و هیچ مرد بر زن نباید که برتری داشته باشه. ای است که اصل فراگیر یا مشمول ایست، اما ای که یک دو دانه زن لوده را داخل کنن، یک دانه شیعه را داخل کنن، یک دانه ازاره را داخل کنن و تمام پالیسی هایشان ظالمانه باشه یا مثل که در دوران اشرف غنی بود قومگرایی و قوم پرستانه باشه، ای خود اون در دوران اشرف غنی هم شمول بود، اما قومگرایی و قوم پرستی بعد علایش رسیده بود. ما چی میگیم؟ ما حکومت تعریف ما از نگاه جامعه شناسی سیاسی برای قرن 21 همشمول ایست که زن و مرد مسلمان افغانستان از حقوق مدنی مساوی که کار است، شغل است، آموختن و آموزش و پرورش است که کلش در قرآن آمده و استادان میفهمن مساوی باشن. همه شمول یا فراگیر از نگاه جامعه شناسی ایست که تمام اقوام با هم برادر و برادر هستند و سه زبان رسمی کشور پشتو و فارسی و ازبکی اینا حق مساوی دارن در داخل کشور. فراگیر و همه شمول برای ما ایست که شیعه و سنی دو بال صلح هستند در افغانستان و اینا باید که از حقوق مساوی نه ای که مثل گذشته های افغانستان دوران نادرشاه و دوران هر دورانی که بود سنی ها در اکثریت باشن. چرا سنی ها در اکثریت باشن؟ چرا شیعه ها در اکثریت باشن؟ نه، اینا برادران هستن، خواهران هستن و هر دو مذهب باید که مساویانه شناخته شود.
تشکر. خب محقق صاحب، شما بخیر، تا نیمه پروگرام هستین، بعد از او کدام برنامه دارین تشریف میبرین. از او خاطر از شما یک سوال به فکر انگشتی سوال رو بکنم. یک وقت صاحب اگه یادتان باشه شوروی بود و بازی شوروی که چپه شد، باز اعلان میکردن که جمهوریت های مستقل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان. باز یک روز از یک متخصص پرسان کردیم چرا نمیگن که جمهوریت مثلا مستقل آلمان، جمهوریت مستقل امریکا نمیگن، مگم چرا میگن که جمهوریت مستقل ترکمنستان و ازبکستان؟ باز او پروفیسر گفت بخاطر از این که اینا مستقل نیستن، غیر مستقیم، هنوز هم از مرکز در روسیه وابسته واری هستن. از او خاطر آله معمی سوال در ذهن من خطور میکنه، چرا حکومت فراگیر و حکومت همشمول و حکومت ای و او گفته میریم قوم و قومبازی تا گپا؟ از او که در یک دولت باشه که در اوج هیچ به یک باد شمال نفته، مثلا از دوران شاه صاحب، دوران شاه رفت کودتا شد، بعد از داود خان رفت دیگه رفت، غیر هر کس کامد نظر به شوق و ذوق خودشان یک دولت میخواین که شکل بده. چرا یک چیز نمیشه که اول یک دولت شوه و دولت به اساس قسمی که استاد هم گفتن، به اساس آقای منصور هم گفتن، حدیث و اینا گفتن که به اساس کسی که کار بتانه بکنه، حالا مثلا این پرابلم ها رو حل بکنن. خب نه، حال دی روزا معاش داده نمیشه، مردم گشنه است، 14 میلیون نفر در گشنه است. از او خود یک نفر بیاید که معجزه بکنه، چی میکنه؟ معاش را خود پرداخته بتانه. خب از او خاطر محقق صاحب، چرا تر اصطلاحات قوم و قوم بازی و دین و دین بازی و از این قبیل مسائل تنها ما و شما در افغانستان به خیالم داریم، در دیگه دنیا قدر مشکلات دیده نمیشه، چرا امریکا رو نمیگن مستقل و از این قبیل مسائل؟ محقق صاحب
این طور است که اما کشوری که کل دنیا به غمش مانده باشه در 40 سال، اما رقم کشور دیگر در کره زمین سراغ داری و چون دویده به افغانستان اما خصیصه خود داره که تمام دنیا همهشون به غم افغانستان مونده که چطوری رو جور کنه. دیگه کشورها که هر کدامشون قانون دارن، هر کدامشون به اساس قانون انتخابات میکنن، در جمهور میاد اینجا خواه هر کسی که آمد قانون به سلیقه خود و به نفع مو تیم خود جور میکنه. مثلا قانون زای خان، قانون داود خان، قانون این تا نبید که قانون اساسی افغانستان باشه، قانون اساسی و ترکی، قانون اساسی مثلا استاد ربانی، قانون اساسی اینه از این حکومت دوره 20 ساله آل طالبان یک مسوده قانون نبره خود جور کنن، همه گی بره خود یک قانون جور میکنن، یعنی در حقیقت بره حاکمیت و بره مو انحصارگرایی و به مو مطابق سلیقه خود جور میکنن. به او خاطر است که دنیا میگه که از مو سلیقه گرایی شخصی پرهیز شوه، یک حکومتی به که نمایندگی از کل افغانستان بکنه و او حکومت عادلانه باشه و حکومت همونطوری که برادر ما گفتن که تمام اقوام تمام مذاهب ده او یعنی شناخته شوه و حق و حقوق داشته باشه، ایتا نشوه که بعضی اقوام یا بعضی مذاهب با زیر فشار باشه و یا سرزمین هایشان گرفته شوه، چون که اونه تازه یک ماه شده که نه و تازه کنیم ماه شده طالب آمده شروع کرده مردم ها رو کش دادن از دایکندی، از منطقه لورشیو میگن و پاتو میگن. خب هر کس مطابق قانون که نبود، شرع که نبود، هر کس به اساس سلیقه خود اون به اساس زور هر کسی را که خواست از یک جایی سر ظلم میکنه از میکشه یا چور میکنن یا خوی از اون مخاطر است که یک حکومت باشه که همه اقوام و مذاهب در اونجا حضور داشته باشه و احترام شد.
تشکر. من قصد خب منصور صاحب نوبت شما بسیار کوتاه جواب بتین.
مهربانی. ما فکر میکنم که اگر ما یک اساس تعیین بکنیم که با کدام اساس با کشور و مردم خود حکومت و نظام میسازیم و قانون میسازیم، اگر اساس ما قرآن عظیم و شان و شریعت غرهای محمدی باشه، اونجا خداوند عز و جل میفرماید که نه الحکم الا لله، نیست هیچ حکمی مگر به سوی الله یا به الله، احکام الهی باید تطبیق شوه. اونجا دیگه باز حکم ما و اشرف غنی و ظاهر شاه و ملا محمد عمر مجاهد و ملا هبت الله در مقابل او احکام هیچ جایی نداره.
دکتر فرید یونس، شما سوالا و جوابا را شنیدین، از شما بشنیم والا چطور چی باید جواب؟
تشکر ظریف جان. مسئله ایست که شریعت غرای محمدی کدام شریعت؟ آیا شریعت وهابی، شریعت جعفری، شریعت حنفی، شریعت شافعی، کدامش؟ یک مسئله. و مسئله دوم ایست که قرآن از خود تفسیر داره و و و ابن عباس رضی الله عنه میگه که القرآن یفسر الزمان، قرآن نظر به زمانه تفسیر میشه. طور مثال در قرآن آمده که یضربهن، یعنی که شما زنا را بزنین اگر که اونا بی‌اطاعتی میکنن، در حالی که تفسیر از او اساسا زدن نیست، و اساسا تفسیرش جدا شدن است. یعنی شما که نمیتونین که زندگی کنین، چون طلاق فرض است و نکاح سنت است، شما از زن جدا شوین و آبرومندانه جدا شوین. و و و یا مثلا تفسیر آمده که مردان سرپرست زنان هستند، در حالی که او تفسیر مطلق غلط تفسیر شده، ده هزار سال غلط تفسیر شده. قوامون سرپرست مانا نمیده، قوامون عدل و راستی مانا میده، یعنی که شما با زنان به عدل و راستی رویه کنید. لذا القرآن یفسر زمان. و علمای کرام وقتی که پدرهای ما در کابل 100 سال پیش درس میخواندن در مکتب قدویه و بدبلا، اونا یاد گرفته بودن که اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، احکام نظر به شرایط زمان و مکان تغییر میکنن. لذا تفسیر قرآن نظر به شرایط قرن 21 که مثل 6 سپاره تا تفسیر کردیم، 3 سپارش چاپ شده، 3 سپاره دیگهش در راست چاپ میشه، ما باید قرآن نظر به سوابدید جامعه امروز ببینیم. امروز جامعه 1400 سال پیش عربستان حجاز هم نیست و 100 سال پیش هم نیست. از این خاطر گپای استادا قابل احترام است، لیکن اینجا باید ما متوجه باشیم که وقتی ما میتونیم که قرآن تطبیق کنیم که ما یک تفسیر جدید از قرآن داشته باشیم، و این وهابی ها قبول ندارن، میگن اون چیزی که مثلا گفته که مثلا زن بزنین باید بزنین، از این خاطر است که سلفی ها وهابی ها قدر بدنام هستن. لذا ما باید که قرآن نظر به شرایط امروز تفسیر کنیم، و کشورهای اسلامی با کمال تأسف، با کمال تأسف بند ماندن در ناسیونالیسم. ناسیونالیسم یعنی ملیتگرایی، و و و در اسلام ملیتگرایی نیست. ما کل ما مسلمان هستیم، و و و و چون کل ما مسلمان هستیم، مثل که استادا گفتن، باید که یک نظام ساخته شود که نه تنها که عدالت، مثلا شیعه و سنی در وقت حضرت پیغمبر نبود، بس یک موضوع شخصی است، هر کس میخواد شیعه باشه سنی باشه، اما یک موضوع ملی نباشه که مثلا سنی ها سر شیعه ها حکمرانی کنن یا شیعه ها مثل ایران سر سنی ها حکمرانی کنن. اینه بانن به موضوع شخصی. و یا مثلا همیشه زنا قشر دوم جامعه بودن، در حالی که ما میبینیم که در خود قرآن مجید یک زن به نام بلقیس یک رهبر بوده، در خود قرآن عایشه صدیقه یک سیاست مدار بود، یک محدث بود و در سیاست دست داشتی که عقب جانب بود یا نبودی بحث دیگه تاریخ است. این حال ما باید که قرآن نظر به شرایط زمان و مکان تفسیر کنیم. این چالش افغانستان است، و یک گفته امریکایی ها یک کلچه نو پخته کنیم برای افغانستان از طریق قرآن و حدیث صحیح حضرت رسول کریم، برای اینکه در حدیث صحیح بخاری، در مسلم، اینا مثلا یک جای آمده که یعنی زن ناقص العقل است، در حالی که امروز مطالعات مغز نشان میده که زن و مرد از نگاه فکری، از نگاه تعمق، از نگاه تفکر هیچ مغزشان تفاوت نداره. و او درجه که آمده که مردا یک درجه بلندتر هستن، درجه یک واژه ریاضی است، یک واژه اقتصادی نیست. یعنی که مغز مردا یک درجه کلانتر است نظر به مغز مردا، نظر به جسامتش. یعنی ما در امریکا که هستیم در 41 سال، امریکا یک دریای از تحقیقات است. کشورهای عربستان و سعودی و مصر اینا ور نیستن که بسیار در تحقیقات اینا ضعیف باشن. و تحقیقی نیست که شما برین از کتابای کونه نقل قول کنین. تحقیق اوست که شما یک چیز نو پیدا کنین. یعنی ریسرچ، ری یعنی دوباره، سرچ یعنی جستجو، اثر پیدا کنین. و ما در این امریکا بسیار چیزها رو امروز هم در تفسیر پیدا کردیم، هم در علم لغت شناسی پیدا کردیم و هم در تاریخ اسلام پیدا کردیم که چیزهای این در افغانستان گفته نشده. به خاطر است که زن قشر دوم جامعه است و شیعه و سنی همیشه در نفاق هستن. نه، ما باید یک جامعه را بسازیم که هیچ کس برای هیچ کس تفاوت نداشته باشه، نه زنی بر مردی، نه سنی بر شیعه، نه شیعه بر سنی، نه پشتونی بر تاجکی، نه تاجکی بر هزاره. کل ما یک ملت واحد و یک مسلمان باشیم و قرآن و حدیث حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم نظر به مقتضیات عصر حاضر ما باید که تعلیل و تفسیر کنیم. و از این خاطر است که من اون شما خبر دارین تفسیر یونس شروع کردم، سه سپارش در وبسایت ما هست، میتونن که مطالعه کنن و با پیشم انشاءالله کار میکنن.
به هر حال آقای منصور شما هم جنبندی بکنین، تنها اشخاص مثل که دکتر صاحب گفتن مکتوب نوشته کنن کافی است یا نیست؟ دیگه احزاب سیاسی، مثلا شما یک جرگه سیاسی مردمی دارین، احزاب سیاسی مختلف، گروپ های مختلف، دیگه ممالک در این مورد تشویق بکنن، در اون صورت شاید نتیجه بتمون. چی میگن منصور صاحب شما؟
بله، کار و زحمات که جناب دکتر صاحب کشیدن و میکشن به خاطر ملت خود قابل تقدیر است و ما همه شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی کشور چی در داخل از کشور و چی در خارج از کشور دعوت میکنیم تا به یک جرگی سیاسی مردمی یا به طریق فدراسیون جامعه مدنی یا نهادهایی که دارن ما منظم و منسجم به شکل سیستماتیک کار کرده بتانیم و به خاطر فلاح بقا و پیشرفت و ترقی کشور و مردم خود کار کنیم. حکومت ها تبدیل میشن، تغییر میکنن، هیچ حکومتی در تاریخ افغانستان صدها سال دوام نکرده و بیشترینش که بود 40-42 سال ظاهرشاه بود که اونام زحمات خود کشیدن، ولی میبینیم حال وضعیت ها. ما فکر میکنیم که به خاطر کشیدن ملت و کشور ما از این حالت ما باید به یک برنامه متداوم همکاری‌های افغانی منطقوی و جهانی راه‌های را باز بکنیم و بیوروکرات‌های داشته باشیم که اونا در هر نظام باشن به خاطر پیشرفت کشور و مردم خود صادق باشن، نه تنها به حکومت‌هایی که او به فکر کمونیستی آمد به اساس
فهمیده
اسلامی و غیره.
همین پیشنهاد آخرتان بسیار جالب بود دکتر صاحب. امین رو در نظر گرفته برنامه اگر جنبندی بکنین برای ازی که بروکرات ها یا مامورین دولت اینا به هر حزب سیاسی که میره برای ازی ها باید غرض نگیره، اونا باید بانک بچلانن، مثلا برق بچلانن، چی میگن؟ چه
گفای استاد منصور بسیار گفای عالمانه بود، منتها از یک فرهنگ سیاسی بسیار بلند میشه. کشور ما 80% بیسواد داره، فقر داره، بدبختی داره، از او خاطر که مردم ماشوار در طرف لول میخورن. امیال مثلا یک تعداد برای اق و ناق برای طالبا الله اکبر میگن، اگه داود خان هم آمد مردم الله اکبر گفتن. یعنی ما چون خود ما از خود یک اندیشه سیاسی نداریم و مردم سواد مردم پایین است، فرهنگ سیاسی مردم پایین است، دیگه جمع بندی که من میکنم به اجازه استاد منصور هم نیست که ما مثل گفتم باید مسئله شهروندی را که همین مسئله تبعیض از افغانستان و تنگ نظری و اینا چی شود، شهروندی برا انداخته شود. و دوم اقتصاد افغانستان پولا از حالت انجمات برای خواه یک نامه من میکنم یا یک ارگان سیاسی نشتم میکنه یک اپا و سیام یک قانون اساسی که واقعا برای تمام ملت افغانستان باشه، برای 23 قوم افغانستان باشه و برای زن و مرد افغانستان، شیعه و سنی افغانستان باشه، که کلگی در نظام خود آرام است کنه. و اما یک فرد افغانستان در نظام خود آرام است میکنه و درست نیست. ما از دعوت شما آقای ظریف بسیار تشکر میکنم و شکر که استادم شناختیم در برنامه آقای منصور و در خدمت شما در آینده خواهیم بود.
تشکر. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان پروفیسور دکتر فرید یونس که خودتان نویسنده و عالم دین هستین، همچنان محترم آقای صدیق منصور که مؤسس جرگه سیاسی مردمی افغانستان است، تن همچنان محترم آقای محمد محقق که رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بودن، در قسمت اول برنامه با ما بودن. از شنونده های محترمم تشکر که تلفن کردن. ما از حضورتان رخصت.
رادیو آزاد.